بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم يوم الدين. بحث در ادب انبیا بود که عرض شد که ادب در معنای خودش یعنی اون زیباترین برخورد که در امور اختیاری انسان از خودش نشون بده، در امور اختیاری، در مسائل افعال و رفتار، منش انسان و معاشرت انسان که به انها و اشکال مختلف ممکنه از انسان صادر بشه، ادب آن است که به زیباترین شکل ممکن انسان برخورد بکنه، رفتار بکنه، اخلاق نشون بده. ولذا در امور غیر اختیاری گفتیم بحث ادب سالبه به انتفاع موضوع است. در ادب انبیا بحث میکردیم، منتها تا کنون بحثمون در انبیای الهی، اولوالعزم، غیر اولوالعزم، گذرا تعرض کردیم به برخی از اخلاق و رفتار و منش انبیا، عمدتاً برخوردشون با خداوند متعال، اون اظهار ادب عبودیت و بندگی و سرسپردگی بر خداوند متعال بیشتر مورد تعرض بود، ولی برخورد اینها با مردم، با امت خودشون، آداب معاشرتشون چگونه بوده، خیلی مورد تعرض قرار ندادیم. ولذا در این بحث امروزمون ادب آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این وقت کوتاه میخواییم اجمالاً به اون ادب و بندگی او با خداوند متعال، البته ایشون چگونه بندگی خودش رو ابراز کرد که انک لعلی خلق عظیم را به عنوان یک مدال ادب و عالی‌ترین اخلاق رو از خداوند متعال دریافت کرد. علیکم السلام. اینکه لعلا خلق عظیم، چه خبره که خدای عظیم و شان بفرماید که اینکه لعلا خلق عظیم، چه برخوردی کرد با خدا، چه ادبی نشون داد با بندگان خدا، چه ادبی نشون داد با بندگان خدا. مکرر در مکرر ورد زبانش این بود که خداوندا عذاب به قوم من نازل نکن، فإنهم لا یعلمون، اینا نمیدونن این برخوردهایی که میکنن، تکون میخورن به من، میگن تو ساحر هستی، تو مجنون هستی، تو کذاب هستی، تو دروغگو هستی، ولی به اینها عذاب نازل نکن، نمیدانن. غرض این است که حالا اون آداب معاشرت انبیا از جمله پیغمبر اسلام با مردمش چگونه بود، یک بحث دیگری است که دو سه جلسه باید در اون رابطه وارد بشیم، به امید این که یک شعاعی، یک قطره‌ای، یک پرتوی از اون نورانیت به اخلاق و ادب و رفتار ما انشالله به تا به ما به سعادت برسه. فعلا در بحث امروز همون ادب پیغمبر اسلام با خدای خودش چگونه بود. در آیه مبارکه 286 بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه هست: آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. آیا این بیان بیان پیغمبر اسلامه؟ از طرف خودش و از طرف مؤمنینی که مؤمنین بالاخره شاخ و برگ شجره طیبه نبوت پیغمبرن، از خودشون چیزی ندارن. آیا این زبان حال پیغمبر هست و به زبان حال خودش از امتش هم این چنین میگه؟ یعنی پیغمبر به تمام اون چه که از طرف خدا به اون نازل شده خودش ایمان داره، اونی که به مردم میگه، اعتقادات، معارف اسلامی، مبدا، معاد، فرشته ها، کتب آسمانی، رسول الهی، هر چه که وحی آورده، اول خودش بالاترین سطح ایمان را به این داره و همچنین اون مؤمنین واقعی و برجسته‌ای که به عنوان امت او هستند در طول تاریخ، نه مؤمنین زمان خودش، در طول تاریخ مؤمنینی که میان، آیا این کلام کلام رسول خدا هست یا نه کلام خداوند تبارک و تعالی هست؟ میخواد اون ادب را یاد بده که این چنین باید باشند خود پیغمبر و امت پیغمبر؟ هر دو تا احتمال رو مرحوم علامه طباطبایی و برخی از مفسرین احتمال دادن، ولی بیشتر همین که زبان حال پیغمبر و مؤمنین باشه مورد توجه، یعنی زبان حالشون اینه که ایمان دارن اینها، در حالات عملیشون این است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینا زبان حالشون اینه، لا نفرق بین احد من رسله، نه تنها به پیغمبر اسلام ایمان آوردن بلکه به همه پیغمبران الهی اینا ایمان آوردن. میگن فرق نمی کنه، خدا هست و ادهی را به عنوان رسول اعظام فرموده، لا نفرق و بین احد من رسوله، امت پیغمبر زبان حالشون اینه، لا نفرق و بین احد من رسوله، ولذا اینا زبانشون زبان حالشون این است که وقالو سمعنا و اطعنا، خدایا هر اون چه که به عنوان وحی ما شنیدیم، سمعنا و اطعنا و اطاعت میکنیم، تنها شنیدن نیست. این آیه مبارکه به قول مرحوم علامه طباطبایی میخواد اون تراز ایمان مسلمون ها امت اسلامی رو مقایسه بکنه به تراز ایمان یهود و نصارا، در مقابل هم ببینیم کدومشون بیشتر لیاقت نشون دادن. این خب بیان امت اسلامی این است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، اما در مقابل مثلا بنی اسرائیل، امت حضرت موسی، تازه حضرت موسی از رود نیل که اومده بودن بیرون، گفتن که گوسال پرسته ها را که دیدن گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، به ما هم یک الهی و معبودی که چطور میبینید اینها معبود جسمی دارن درست کنارش نشستن، به ما هم یه این چنین معبودی درست کن. تازه این همه معجزه رو دیده بودن، این چنین گفتن. یا حضرت موسی به اینا گفت که ایمان بیارید، ظاهرن اون جبل و کوهی که بالا سرشون قرار گرفت، گفتن سمعنا و عصینا، این چنین گفتن. یک امت لجوج لجباز، اما امت اسلامی میگه سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کرد. یا مثلا اومدن به پیغمبر اسلام گفتن شما کدوم فرشته است که به شما وحی میاره، اینو به ما بگو ببینیم اونی که ما میخواهیم باشه ایمان میاریم. تا پیغمبر گفت جبرائیل هست که به من وحی میاره، گفتن به نه، ما با جبرائیل دشمن هستیم، ما دشمنی دیرینه داریم با ایشون. ولذا آیه سوره بقره است من کان عدوا لله و لجبریل، ابراز عداوت کردن. ولی امت اسلامی میگه آمن بالله و رسوله بالله و ملائکته، به همه ملائکه ایمان دارن. حالا چه فرق میکنه؟ ما به همون ایمانی که به جبرائیل داریم، همون ایمان رو به حضرت عزرائیل داریم، با اینکه جان ما را او میگیره و جان عزیزان ما را او میگیره، خب ماموریتش انجام میده، فرق قائل نیست. مثلا اونا گفتن ما به موسی ایمان آوردیم ولی به عیسی کافر شدن. مسیحی ها گفتن به عیسی ایمان آوردیم، به پیغمبر اسلام گفتن ایمان نمیاریم. ولی امت اسلامی میگن که آمنا بالله و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، ما به همون اندازه که پیغمبر اسلام رو ارادت داریم ایمان داریم، به همون اندازه به حضرت موسی، به حضرت عیسی، به حضرت ابراهیم، به حضرت نوح ایمان داریم، فرقی نمیذاریم، همشون پیغمبرن و هر کسی در یک جایگاهی خدا قرار داده، در عنوان رسالتشون پیغمبرشون هیچگونه تبعیضی یک مسلمان قائل نیست. لا نفرق بین احد من رسله. ولذا این به قول مرحوم علامه طباطبایی میخواد اون تراز ایمان امتها را در کنار امت اسلامی بیان کنه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا. اون وقت اگر اینها سمعنا و اطعنا گفتن، ایمان آوردن به خدا و رسول و ملائکه، اینا هرگز جنبه منیت و منت گذاشتن قائل نیستن. غفرانک ربنا، خدایا ما هیچ منتی نداریم که ایمان آوردیم، همیشه از تو توقع داریم ما را ببخشی، یعنی همیشه خودمون را قاصر و مقصر میدونیم، دنبال غفرانک، خدایا از تو غفرانت رو ما طلب میکنیم که ما را ببخشی، چون ما هرچه ایمان بیاریم حق ربوبیت تو را ادا نکردیم. این غفرانکه که منصوبه هست خیلی معنا داره، غفرانکه ربنا، باز اون کلمه ربنا را هی تکرار میکنن، و الیک المصیر، و خدایا ما در آینده نچندان دور به سوی تو داریم برمیگردیم. این اوج اعلای ادب مؤمنین با خداوند تبارک و تعالی، خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون وقت بعد اینا میخوان دعاهایی بکنن که ربنا لا تو آخذنا این نسینا و اختنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. این چنین دعاها که میخوان بکنن اولا پشت سر همه ربنا را تکرار میکنه، یعنی تو رب ما هستی، تو مربی ما هستی، تو مالک ما هستی، تو رازق و خالق ما هستی، هرچی داریم از توست، دست نیاز به سوی تو دراز میکنیم، ربنای ما تو هستی. اون یکتا پرستی اینو مطرح میکنن. منتها خب این شایبه وجود داره که خدایا فوق و طاقت ما به ما چیه تحمیل نکن، مگه بناس خداوند زورگویی بکنه فوق طاقت چیزی تحمیل بکنه؟ خب برای اینکه چنین شایبه وجود داره در صدر آیه عرض میکنن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، البته ما خدامون این چنین خدایی هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا بر هیچ انسانی تکلیف نمی کنه مگر به اندازه‌ای که طاقت داره، توانایی داره، ملاحظه می کنه. خب حالا که ملاحظه می کنه، خب کسی اگر نسیان بکنه یا اشتباه و خطا بکنه مؤاخذه نداره، پس چرا می خواهید ربنا لا تو آخذنا این نسینا و اخطأنا، یعنی برای چی می خواهید؟ اینجاست که زمینه را فراهم میکنه که بله، این ما در صدر مسئله قبول داریم، این ادب را قبول داریم، نشون میدیم که خداوند فوق طاقت انسان چیه تکلیف نمیکنه، چون این خلاف حکمت حکیمانه نیست. اما گاهی انسان احیانا نسیان میکنه، فراموش میکنه، خطا میکنه، گاهی نسیان و خطا منشأش نفهمی خود انسانه، سهلنگاری خود انسانه، تنبلی خود انسانه. اگر چنانچه خود انسان بی ارزگی بکنه، دوچار نسیان و خطا بشه، این چرا این مؤاخذه داره؟ مثلا فرد بفرماید شما یه بلیط هواپیما گرفتید، جایی میخواید مسافرت برید، 4-5 میلیون پول دادید، سرنوشت سازه براتون این سفر که برید، ولذا مثلا هواپیما گفته که شما نیمه شب باید اونجا باشی، ولذا نمیخوابی، اگر خوابیدی سعی میکنی زنگ بگذری، حتی اگر اعتماد به خودت نداره به 3-4 نفرم میسپاری، آه به من یه زنگی بزن یه دفعه خوابم نبره، یه دفعه برم ببینم دیر شد هواپیما رفت من موندم. ولذا اگر چیزی را انسان بهش اهمیت بده، کاری میکنه که دوچار خطا و نسیان چیه نشه، ولی گاهی نه، تنبلی میکنه، سستی میکنه، سهلنگاری میکنه، بی ارزگی میکنه، باری به هر جهت هر طور شد شد این چنین برخورد میکنه، در نتیجه چیه نسیان میکنه و خطا میکنه. این نسیان و خطا چیه مؤاخذه داره. ولذا اول میگن خدایا ما میدونیم تو در تکلیفت سر تا سر حکمت هست، عدالت هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و منتها گاهی انسان خودش باعث میشه که دچار خطا و نسیان بشه، و ما هم که انسانی ممکنه ما هم دچار این سنی خطا و نسیاناتیه بشیم. اونجا خداوندا چطور دیدی ندیدی حساب بکن، با اون رحمت وسیع خودت با ما برخورد بکن، با بیلیاقتی و نادانی ما با ما برخورد نکن. بله ما در اون خطا و نسیان ها استحقاق چیه عقاب و مؤاخذه داریم، ولی تو لطف بکن، وسعت رحمتو که غضبک هستی تو. اینه دعا، اینه ربنا لا تو آخذنا این نسینا و اختن، ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. اسر اون بار سنگینیست که انسان زیر بار اون سنگین عملا فشل بشه، کلافه بشه. برخی امتهای پیشین در اثر لجاجت خودشون خداوند متعال تکالیف سنگینی غیر قابل تحملی براشون چیه؟ بیان کرد. در اثر لجاجتشون بالاخره، بله اگر برده و بنده لجاجت بکنه، سهلنگاری بکنه، مولا حق چیه؟ مؤاخذه شدید داره، از حالت متعادل بالاتر میتونه چیه بهش برخورد بکنه. وقتی که لجاجت، به طوری که بنی اسرائیل وقتی لجاجت دیدن، خداوند متعال خیلی از حیواناتی که گوشتش بر اونا حلال بود حرام کرد. پیو نمیدونم شحم و روغن به اصطلاح گاو و گوسفندی که در کنار گوشتها بود گفت برای شما حرامه، با اینکه قبلا چیه؟ حلال بود. دوچار اسر شدن به خاطر به اصطلاح اون لجبازی هاشون. این است که این دعایی که امت اسلامی میکنه، ربنا لا تؤاخذنا این نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اینا میخوان اون سبب را پیش نیاد، یعنی خدایا به ما توفیق بده ما دوچار لجبازی نشیم، دوچار سهلنگاری و دوچار نادانی و اون چیزهایی که زمینه اسر و تکلیفی که لا طاقت لنا به هست، ما توفیق بده که چیه؟ چنین اعمالی مرتکب نشیم که گرفتار مؤاخذه نسیان و خطا بشیم، گرفتار تکلیف ما لا یطاق بشیم. لا تؤاخذنا این نسینا و اخطأنا، ربنا، پشت سر هم ربنا را میگن. چرا هی تکرار میکنن؟ چون زمان زمان تکراره، چون خودشون رو میخوان زیر بار اون رحمت واسعه الهی، زیر چتر اون رحمت الهی خودشون رو قرار بدن. ولذا کسی نگه که چرا این همه تکراره، نه، جای تکراره. گاهی تکرار چیه؟ مستحسنه، ایس قبلی نداره. ربنا لا تؤاخذنا این نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، وعفو عنا. اگر ما دچار لغزش شدیم، خدایا به ما توفیق توبه بده و زمینه عفو و رحمتت رو برای ما فراهم بکن. وقف و عنا، عفو کن، بالاتر از عفو، وغفر لنا، اصلا محو و نابود کن اون بدیهای ما را که لکه‌دار کرده، اون صفحه سفید عبودیت ما را خراب کرده. وغفر لنا، وقف و عنا، و بالاتر از وقف و عنا، وغفر لنا. غفران یعنی اساسا اون آثار سیئات را چیه؟ دفن بشه، محو بشه، از بین بره. وقف و عنا، وغفر لنا، ورحمنا، به ما رحم کن. ولو ما قابلیت و استحقاقم نداشته باشیم، تو با رحمت خودت با ما برخورد. ورحمنا، ونصرنا علی القوم الکافرین، و ما را کمک بکن همیشه در برابر کافرین قرار بگیریم، در صف اونها نباشیم، بلکه چیه؟ با اونها درگیر باشیم، در مقابل اونها باشیم. اینا همش ادبی است که از خودشون چیه؟ نشون میدن. عرض کردم حالا آیا این کلام الهی است از زبان این بندگان گفته میشه تا یاد بگیرن، بفهمن، شعور پیدا بکنن چگونه دعا کنن، یا نه زبان حال پیغمبر اسلام و امت اون حضرت هست بالاخره بیانیست خیلی زیبا، و لذا این دوتا آیه مبارکه هست که در هر خانه ای خونده شود شیطان هرگز به اون خونه نمیتونه وارد بشه و وسوسه بکنه. ولذا خیلی زیباست در محیط خانه این رو به همه بچه ها یاد بدید، به خانواده یاد بدیم، با صدا و صوت زیبا بخوانیم یک بار دو بار مکرر. در روایات زیادی داریم در خانه ای که این دعای زیاد تکرار بشود وسوسه های شیطانی به اونجا عملا ممنوع ورود می شود. بعد از خصوصا نماز عشا در روایات با صحیحه داریم که اگر این دوتا آیه خونده شود انسان انگار تا صبح در حال تهجد و عبادت شبانه قرار می گیره. فردا پنجشنبه آخر این ماه هست، انشاءالله آمادگی داشته باشید برای صوم و دهرش، فرصت رو از دست ندیم. عبودیتی که انبیا این راه رو برای ما ترسیم کردن، اینا برداشته هایی بود که برخورده هایی بود که انبیا با خداشون ادب، ادب عبودیت، زیباترین برخورد با خداوند تبارک و تعالی. نوعا ما تعرض نکردیم با مردم چگونه برخورد میکردن، اونم یه بحث جدیدیست به عنوان کیفیت معاشرت انبیا با مردم. در بحث امروزمون یه دو جمله ای از حضرت نوح و حضرت سلیمان میخواهیم عرض بکنیم. انشاءالله در بحث های آینده یه سه چهار جلسه ای معاشرت شخص شخیص پیغمبر اسلام که مدال اینک لعلا خلق عظیم را گرفت چگونه برخورد میکرد، بلکه انشاءالله نوری باشه در این دنیای ظلمت ما بتابه و ما بتونیم راه سعادتمون رو اون مکرمت های اخلاقی اینما بوستو لأتمم مکار من اخلاق انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. این بیان حضرت نوح علیه السلام که به قول مرحوم علامه طباطبایی این پیشاهنگ پرچمدار هدایت انسانها در روی زمین هست، حضرت نوح به عنوان شیخ الانبیا، خب معاشرتشون با مردم یک آیه ای را ایشون انتخاب کرده از این همه آیات، آیه 34 سوره هود که بالاخره بیش از 1000 سال ایشون تبلیغ کرد و کمتر از 70 نفر به ایشون ایمان آوردن. نتیجه این 1000 سال یعنی 10 قرن کسی شبانه روز تبلیغ بکنه، چقدر این امید به خدا داشته، چقدر احساس مسئولیت شرعی کرده. ما اگر به یک مسلمانی 2-3 بار تذکر بدیم گوش نده فورا خسته میشیم، میگیم بابا ولش کن. چرا؟ چون ایمان قوی نداری، لذت نمیبریم از این که برای خدا کار بکنیم. و تو بگو هرچی بیشتر بگی، هرچی بیشتر اذیت بشی، خدا راضی است. عالم مگه محضر خدا نیست؟ چرا زود خسته میشی؟ خدا رحمت کنه، امام یه جمله زیبایی داشت: ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. این رو از بیان انبیا ایشون گرفته. جمع شدن اومدن به حضرت نوح گفتن که قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، خیلی با ما مجادله کردی، کلنجار رفتی با ما، هزار سال دیگه ما را خسته کردیم. فاکثر تجدالنا، جدل و جدال با ما را خیلی دیگه به حد اعلی رسوندی، تمامش کن. فعتنا به ما تقدنا این کنت من الصادقی، اگر راست میگی اون چه که به ما ترسوندی، وعده دادی، وعید دادی که اگر ایمان نیارد عذاب الهی بیاد، هر چه هست بیاد، کار را تمام کن، دیگه خسته شدیم. یعنی ضمناً میگن که اگر راست میگی بیار، یعنی اینکه نیاورده تا کنون معلوم میشه راست نمیگه، دیگه تمام کن، حرف نزن اینقدر با ما، زیاد جدال کردی با ما، خستمون کردی. حضرت نوح حالا چه برخوردی با اینا بکنه؟ ببینید چقدر زیباست. حالا انما یعتیکم به الله انشاء، مگه من کاره ای نیستم؟ مگه قدرت عالم دست منه؟ من بیارم، خدا اون را میاره. البته اونم اگر بخواد، ما تعیین تکلیف به خدا چیه نمی کنیم. ببینید این معاشرت با مردم در بهترین، یعنی زیباتر از این برخورد اصلا شما میتونید به ذهنتون بیاد. قال انما یعتیکم به الله ان شاء، اگر خدا بخواد، البته و ما انتم به معجزین، اگر خدا بخواد اونو میاره و شما هم نمیتونید در برابرش بایستید. بعد میفرماید که ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. خیلی واقعا زیباست. میفرماید که من که نصیحت میکنم شما را خیر خواهانه، برای اینکه شما نفع ببرید، هدایت بشید، البته این نصیحت من و هدایت شدن شما هم هیچ حاصل نمیشه. این کان الله یرید ان یغویکم، اگر خدا بخواد شما را گمراه بکنه، هیچ نصیحت من کارگزار چیه نخواهد بود. یعنی میخواد بگه که هو رب بکم، رب شما اوست و الیه ترجعون، به سوی اونم برمیگردید، ولی خب من وظیفه دارم شما را نصیحت کنم، ولی نصیحت من بخواد سود بده، اگر خدا بخواد سود میده، اگر خدا بخواد شما را اغوا و اذلال بکنه، هرگز نصیحت منم تأثیرگذار چیه نخواهد بود. باز میبینیم که برخوردش با مردم این است که خودش رو بالاتر از مردم نمیدونه، فقط خودش رو به عنوان چی؟ یه رسول الهی که مسئولیت داره و وظیفه داره. برخورد بسیار زیبا و سازنده است، برای ما میتونه در کار رسالتمون و تبلیغمون و ارشادمون برای ما خیلی الگو باشه که چگونه با مردم برخورد کنیم. یکی اونه، یکی هم بیان حضرت سلیمان، وقتی که خواست اون تخت بلقیس را از سبا بیارن در اختیارش قرار بدن، خب در یک چشم باز بسته شدن تخت بلقیس در کنار حضرت سلیمان آورده شد. فلما رآه مستقر رنقنده، وقتی که گفت کی میتونه اون را بیاره، یکی از کسانی که انده علم من الکتاب بود گفت من تا چشمتو باز و بسته بکنی من اونو اینجا قرار میدم پیشت. چشمشو بست و باز کردید، بعد تخت بلقیس اینجاست. فلما رآه مستقر رنقنده قال هذا من فضل ربی. ببینید این برخورد با مردم و در کنار مردم بودن، هرگز یه سرگردنی بالا نگرفت، منم منمی نگفت، خب هازا من فضل رب، این مال من نیست، من هیچم، هازا من فضل ربی، این لطف رب و پروردگار من هست، خودم هیچ گونه اینجا کاری نیستم. البته اونم که این فضل را و لطف را کرده، لیبلونی، تا من رو بیازماید، اشکر و ام اکفر، شکرگزار فضل و نعمت او هست میخوام باشم یا نه. انا ربکم الاعلا میگم مثل فرعون. اون وقت و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. این برخورد انبیای الهی است. سروران عزیز غرض از بیان این نکات بسیار لطیفی که در قرآن و در بیان و بنان مرحوم علامه طباطبایی چندین هفته است که بحث کردیم، یافتن این راه، پیمودن این راه، اون ادب عبودیت رو پیدا کردن، یارب یارب گفتن زیاده و خلوت کردن با خداوند تبارک و تعالی هست، از که اینقدر پیغمبر اسلام اشک می‌ریخت که گاهی دامنش خیس می‌شد، اون زمینی که اونجا نشسته بود خیس می‌شد. چقدر خلوت می‌کرد، چقدر اشک می‌ریخت. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر ما اشکی از چشممون جاری نشه، علتش قساوت قلب و قساوت قلب علتش بدرفتاری و بداخلاقی روزانه ماست. بترسیم و البته به رحمت الهی امیدوار باشیم، ولی این راه راهه که باید این راه را رفت و استفاده کرد در این روزهای کوتاه و شبهای طولانی، شبهای جمعه، شب رحمت و مغفرت. فرشته الهی میاد، آیا کسی هست که استغفار بکنه؟ خدا میخواد توبهش رو بپذیره. آیا کسی حاجتی داره که خداوند برآورده بکنه؟ از محضرتون التماس دعا دارم و انشاءالله که امیدوارم خداوند به آبروی پیغمبر اسلام و همه انبیایشون، حضرت نوح علیه السلام، حضرت سلیمان، حضرت موسی و عیسی، همشون آبرومندن، خدا به آبروی اونها به ما توفیق خودسازی، سیر و سلوک، عالم ربانی بودن، انسان بودن، انسان صالح بودن را انشاءالله به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحثمون در قاعده فقهیه، میخواهیم این بحث رو، جهت رابعه بحث، بحث مهمی است که فی انها اصل او اماره. آیا قاعده ید که نشانه مالکیت ذلیت بر اون ملک و مال هست، آیا این اصل است یا اماره هست؟ یمکن ان یسأل، ممکنه سوال بشه که والا بالاخره این ید امار علامت مالکیت اصل باشه یا اماره باشه، چه فرق میکنه ما بشینیم بحث بکنیم روش؟ بالاخره این ماشین دست آقای زیده، نشانه چیه؟ مالکیتشه. حالا اصل باشه یا اماره باشه، چه فایده داره این بحث؟ فایدهش این است که خیلی فایده داره. اگر اصل باشه، چیزی را شما با اصل ثابت بکنید خودش ثابت میشه، ولی لوازمش ثابت نمیشه. ولی اگر با اماره چیزی را ثابت بکنید، لوازمش هم ثابت میشه. این خودش یه فرق کمی نیست. و همچنین اگر این اصل باشه، اگر مثلا با استصحاب تعارض بکنه، خب استصحاب مقدم میشه بر این اگر اصل باشه. ولی اگر نه اماره باشه، نه، در برابر اماره هیچ اصلی چیه؟ نمیتونه به مرحله تعارض برسه. این است که ولذا فایده داره این اصل هست یا اماره هست. و برای اینکه این مسئله را خوب متوجه باشیم باید بریم به سراغ مدرک این قاعده، ببینیم از مدرکی که دلیلی که این قاعده را برای ما ثابت میکنه آیا اصل بودن استفاده میشه ازش یا چی؟ اماره بودن. ما دو سه تا دلیل حسابی داشتیم، اخبار بود، تعدادی زیادی اخبار، اجمالاً دو سه تاشو مطرح کردیم، اجماع ادعا شده بود، بنای عقلا که گفتیم. اجماع اگر باشه، اجماع دلیل لبی است، میدونید که اجماع چون دلیل لبیه ولذا اطلاقی نام نداره. اگر اجماع باشه صرفا فقط چیه؟ این آثار مالکیت با ید ثابت میشه، همون ثابت میشه، بیش از این چیزی به دست ما چیه؟ نمیاد. و به اضافه اینکه گفتیم اجماع اجماع مدرکی است، اینجا خیلی به درد میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره. پس ما نبره میریم به سراغ این دوتا دلیل، اخبار و بنای عقلا. خواهیم گفت، الان عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که در اخبار به مفاد اخبار نگاه بکنیم میبینیم که مفاد اخبار به ما اینه میگفت که اگر در دست کسی چیزی را دیدید میتونید اون را بخرید، میتونید شهادت بدید که این ملک اون صاحب یده. مثلا در روایت حفص بن قیاس این بود، جواز شرا و جواز شهادت بر مالکیت چیه؟ اون شخص. خب این آیا میتونه اماره بودن ید را ثابت بکنه؟ نه، جواز شرا نهایتا ملکیت اون شخص را ثابت میکنه. خب ملکیت بله از این ید استفاده میشه، ولی این اهم از این است که این اماره باشه یا چی؟ اصل باشه. این چنینه. پس خصوص اماره بودن یا اصل بودن ثابت نمیشه با مفاد این سنین خبر، چون نهایتا میگه جایز بخرید ازش. جایز بخرید یعنی عملا مالکیت اون آقا ثابت شده است به برکت این روایت. ولی اهم از این که آیا این قاعده ید اصل یا اماره است، این برای ما ثابت نمیشه. حتی نه نه، روایت دلیله، نه روایت اماره است، ولی روایت مالکیت آوردن ید را ثابت میکنه. خب این ثابت شد، خیلی خوب. حالا خود این ید چیه؟ اماره است مثل روایت، دلیل اماره است یا نه اصل عملی است؟ این برای ما. مثلا خب نمیدانم این لباسی که خریدم طاهره یا طاهر نیست. روایت اصالت و طهاره را ثابت میکنه، اما اصالت و طهاره اصل یا اماره است؟ اصله. پس بنابراین مدرک و دلیل روایت باشه. این چه نیست که روایت هر چیزی را برای شما ثابت کرد اون ثابت شدن بشه اماره، نه، ممکن اون اصل باشه. حتی برخی از روایات داشتیم که شما با این یدی که ملکیت طرف ثابت شد به برکت این روایت، فرمود که شما میتونید حتی قسم بخورید و میتونید حتی شهادت بدید به ملکیت. ممکن کسی به ذهنش بیاد که خب قسم خوردن یا شهادت دادن آدم باید علم داشته باشه قسم بخوره، علم داشته باشه شهادت بده. پس بنابراین این به برکت این ید پس به نوعی علم حاصل شده که ما میتونیم قسم بخوریم، میتونیم شهادت بدیم. پس این اماره است دیگه. پس اماره چی میخواهید شما؟ کسی این چنین بگه چه جواب میدیم؟ میگیم نه، بعضی از اصول عملیه است که جایگزین علم میشه، ولذا به اون اصول میگن اصول چی؟ تنزیلیه، اصول محرزه. بعضی ها طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه. اصول تنزیلیه داریم و اصول غیر تنزیلیه داریم. به عبارت دیگر اصول محرزه داریم و اصول غیر محرزه داریم. اصول تنزیلیه و محرزه اون اصولی هست که میتونه جایگزین علم طریقی همچیه باشه، ولو اینکه اصل عملی هست، مثل استصحاب. مثل استصحاب اصل محرزه، اصل محرزه جایگزین علم میتونه باشه، البته علم طریقی، علمی که طریقیت داشته باشه. ولذا شما با استصحاب اگر چیزی ثابت شد، شخص میتونه هم قسم بخوره هم میتونه شهادت بده. این نمیرسونی که استصحاب از امار است، نه، اصله. منتها اصل چیه؟ محرزه. ولذا اگر کسی بیاد بگه آقا در بعضی از روایات بود که امام علیه السلام فرمود به برکت همون این ید وقتی ملکیت طرف برای شما ثابت شد میتونی قسم بخوری ملک اوست، میتونی شهادت بدی، پس بنابراین در قسم خوردن و شهادت دادن علم لازمه، پس معلوم میشه که اماره هستین. میگیم نه، اشتباه میکنید، ممکنه این اصل باشه منتها از اصول محرزه باشه، از اصول چی؟ تنزیلیه باشه. اینم ثابت نمیتونه بکنه. نهایتاً این ملکیت رو ثابت میکنه، اما از این که این اماره باشه یا اصل باشه، این ثابت نمیکنه. ولذا این بحث دقیقی هست، بحث دقیقی هست. بله، اگر ما بریم به سراغ بنای عقلا، بنای عقلا که یکی از ادله قاعدیت چه بود؟ بنای عقلاست. گفتیم عقلای عالم، اهم از مسلمان، مشرک، کافر، هر کی، عقلای عالم یک چیزی که در دست کسی باشه نوعاً ظن نوعی پیدا میکنن به مالکیتش و شاره این بنای عقلا را چکار کرده؟ رد نکرده، امضا کرده. و سوال این هست آیا بنای عقلای عالم که بر مالکیت صاحب ید و ذل ید حکم میکنن، آیا اینا مگر تعبدن حکم میکنن؟ تعبدن حکم نمیکنن، اینا به نوعی ظن نوعی دارن به ملکیت طرف. وقتی ظن نوعی شد، ظن جنبه اماریت پیدا میکنه. تازه فرمودی صف هم وقتنم هستا، مطلب بسیار خوبی هست. ولذا اگر ما با توجه به دلیل بنای عقلا، سیره عقلا و عدم رد شارع این بنای عقلا را و اینکه بنای عقلا اغلب این هست که صاحب ید را چیه؟ مالک میدونن، مگر اینکه صاحب ید خودش اعتراف بکنه آقا این که دست منه، من مالکش چیه؟ نیستم. اون یه بحث دیگه است. و الا بنای عقلا این است که ظن نوعی حداقلش این است که اغلب به دید مالکیت به او نگاه میکنن. این اماره است، چون بنای اوغلا جنبه چیه؟ تعبد نداره. چون گاهی ممکنه اوغلایی که ما میبینیم برخورده مالکانه میکنن با ذلیت، اصلا دین ندارن تا تعبدی باشه کارشون. اون وقت شارع اینو مشاهده فرموده، شارع تفصیل نداده آقا مثلا یه جامعه کافر باشه و مشرک باشه، اینا چون دین ندارن ما مثلا یدشون را ید چیه؟ مالکانه نمیدونیم. شارع چنین تفصیلی چنین فرقی قائل نشده، ولذا خود شارع هم جامعه مشرکینی که ایمان می آوردن هر که هر چه داشت شارع به دید چی؟ مالکیت به اونها نگاه می کرد. و این نشونگر این هست که به نوعی، حالا مفید علمم نباشه، زن نوعی به مالک دانستن اون شخص حکم می کردن. همین برای ما چیه؟ کافی است که جنبه اماریت داشته باشه. ولذا ما سه چیز داریم در اینجا. یه دفعه بعضی از امور چه تکوینی باشه چه اعتباری باشه بهش علم داریم. خب علم حجیتش ذاتیه دیگه، بالاتر از علم چیزی نیست که. یه دفعه نه، بعضی وقتا بعضی از امور هست که ما بهش شک داریم. خب شک هیچ گونه کاشفیت نداره، ولذا قابلیت معتبر دانستن درش چیه؟ نیست. اما یه دفعه نه، به یک چیزی انسان ظن نداره، مثل همینجا مسئله هر کسی که دستش ملکی داره متاعی داره ظن نوعی هست که این مالکش باشه، ظن نوعی هست این مالکش باشه. شارع همین را چیه؟ امضا کرده. شارع این را امضا کرده، ولذا با این بنای عقلای ممزات من جانب شارع که امضا شده رد نشده، قاعده ید اماریتش کاملا برای ما چی میشه؟ محرز میشه و ثابت میشه. و پس بنابراین این اماره هست. بحث های خوبی امروز شد، مسئله اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه، محرزه و غیر محرزه، اینا فرقهاشون چی هست. اینا اجمالا مورد تعرض قرار گرفت که دوستان عزیز انشالله اینها رو یاد بگیرند و حتما قابل استفاده هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.